صفحه 946. گفتم تصدیق می کنی که هرچه کامل باشد تحت تأثیر علل خارجی کمتر تغییر می یابد؟ مثلا تن انسان و حیوان هرچه سالمتر و قویتر باشد در برابر تأثیر غذا، نوشابه، خشکی، آفتاب و باد بهتر مقاومت می کند. همچنین گیاهان سالم و قوی در برابر آن عوامل کمتر دگرگون می شوند. گفت راست است. گفتم روح نیز هرچه شجاعتر و داناتر باشد در برابر علل خارجی مقاومت بیشتری نمی ورزد. گفت بیگمان. گفتم اسباب و افزارها و بناها نیز هرچه بهتر و استوارتر ساخته شده باشند در مقابل گذشت زمان و دیگر عوامل گزند کمتری نمی بینند. گفت صحیح است. گفتم پس معلوم شد که هر موجود کامل اعم از اینکه کمال آن ناشی از طبیعت باشد یا از صنعت یا از هر دو در برابر عوامل خارجی صورت اصلی خود را بهتر حفظ می کند. گفت شک نیست. گفتم در این نیز شک نیست که خدا از هر حیث در نهایت کمال است. گفت بیگمان. گفتم پس عوامل خارجی نمی توانند سبب تغییری در او باشند؟ گفت نمی توانند. گفتم شاید خود او علت تغییرش باشد. گفت اگر اصلا معتقد باشیم که تغییر می یابد، علت تغییر باید خود او باشد. گفتم با تغییری که در خود می دهد، خود را عالی تر و زیباتر می کند یا پست تر و زشت‌تر. گفت اگر تغییری در خود دهد، ناچار باید بر اثر تغییر پست تر و زشت‌تر گردد. زیرا از حیث زیبایی و علو در نهایت کمال است. گفتم راست است. ولی آد ایمانتوس، هیچ موجودی خواه خدا باشد و خواه آدمی با اراده آزاد آماده می شود خود را پست و زشت کند؟ گفت هرگز. گفتم بنابراین محال است خدا تغییری در خود دهد، زیرا هرچه در بلندترین پایه زیبایی و کمال است اگر بتواند پیوسته به همان حال که هست می ماند. گفت صحیح است. گفتم پس دوست گرامی، به شاعران اجازه نخواهیم داد بگویند خدایان چون بیگانگانی که از کشورهای دور آمده اند هر روز با جامعی دیگر در شهرها می گردند و باور نخواهیم داشت اگر ادعا کنند که پروتئوس و تتیس تغییر صورت می دهند. یا در تراژدی‌ها و دیگر آثار خود هرا را به صورت خادمه پرستشگاهی نمایان سازند که برای فرزندان نیکوکار رودخانه ایناکوس که در سرزمین آرگوس روان است صدقه می ستاند. فریب دروغ‌های دیگر را نیز که همه از این نوعند نخواهیم خورد. مادران نیز حق نخواهند داشت با نقل خرافاتی از این قبیل که بعضی خدایان شبها به اشکال وحشتزا در می آیند و گردش می کنند فرزندان خود را بترسانند، زیرا این گونه سخنها خلاف دینداری است و کودکان را ترسو به بار می آورد. گفت نه، نباید چنین حقی داشته باشد. گفتم خدایان با اینکه هرگز تغییر نمی‌یابند، شاید این توانایی را دارند که گاه گاه به دیده ما به صور گوناگون پدیدار گردند و ما را مسحور کنند و بفریبند. گفت شاید. گفتم ممکن است خدا به وسیله گفتار یا کردار ما را فریب دهد و امور را برخلاف حقیقت به ما نمودار سازد؟ گفت نمی دانم. گفتم نمی دانی که نه تنها خدایان بلکه آدمیان نیز از دروغ حقیقی، اگر بتوان چنین اصطلاحی را به کار برد، بیزار و گریزانند؟ گفت مقصودت را نفهمیدم. گفتم مرادم این است که هیچ کس در درون خود درباره آنچه در دل دارد دروغ نمیگوید، بلکه هر کسی میترسد از اینکه دروغ را در درون خود جای دهد. گفت باز هم نفهمیدم، مقصودت چیست؟ گفتم علت این است که گمان میکنی نکته قامزی میگویم. مراد من این است که هیچ کس مایل نیست در درون خود به خود دروغ بگوید، یعنی حقیقت را به خود نگوید و در نتیجه از حقیقت بیخبر بماند. خلاصه هر کسی نفرت دارد از اینکه در درونش دروغ جایگزین شود. گفت تردید نیست. گفتم این گونه بیخبری از حقیقت را، یعنی این حالت را که درون آدمی واقعا از حقیقت بیخبر بماند، دروغ حقیقی میتوان نامید و این همان اصطلاحی است که پیشتر به کار بردم. دروغ زبانی تصویر و تقلیدی است از آنچه در درون آدمی میگذرد و این تصویر بعداً به وجود میآید. بنابراین دروغ زبانی دروغ خالص نیست. عقیده تو در این باره غیر از این است؟ گفت نه. گفتم پس دروغ حقیقی نه تنها منفور خدایان است، بلکه آدمیان نیز از آن بیزارند. گفت من نیز چنین می اندیشم. گفتم دروغ زبانی در برخی موارد سودمند نیست؟ آن موارد کدامند؟ و در چه صورتی می توانیم آن را نفرت انگیز نشماریم؟ آیا دروغ زبانی را نمی توان در برابر دشمنان به کار برد؟ یا در برابر دوستانی که به سبب دیوانگی یا نادانی در صدد انجام کاری هستند که بدبختی به بار می آورد؟ آیا با این دروغ به دفاع از خود نمی پردازیم؟ یا دیگران را از ارتکاب کاری ناپسند باز نمی داریم؟ اگر نیک بنگری خواهی دید که از داستانهای راجع به خدایان نیز که موضوع بحث ما بود همین فایده را میبریم. زیرا ما از وقایعی که در روزگاران گذشته روی داده اند بیخبریم و با این همه درباره آنها داستانهایی میسازیم که مضمونشان به حقیقت شبیه است و بدین نحو از دروغ سود میجوییم. گفت راست میگویی. گفتم بسیار خوب، اکنون بگو ببینم خدا چه سودی از دروغ میبرد؟ اونیز چون از وقایع گذشته بیخبر است دروغی میسازد که به حقیقت ماننده است؟ گفت چون این سخنی مضحک است. گفتم پس خدا را نمیتوان شاعری دروغ پرداز تلقی کرد؟ گفت هرگز. گفتم از ترس دشمنان دروغ میگوید؟ گفت نه. گفتم شاید یکی از دوستانش دیوانه یا نادان است. گفت هیچ نادان و دیوانه دوست خدا نیست. گفتم پس علتی نیست که خدا را به دروغ وادارد؟ گفت نه. گفتم ذوات آسمانی و خدایی به کلی مبرا از دروغند؟ گفت آری. گفتم بنابراین باید گفت خدا ذاتی است بسیط که گفتار و کردارش حقیقت محض است، نه دگرگون می شود و نه کسی را به وسیله صدا یا علامتی در خواب یا بیداری فریب می دهد. گفت اکنون که مطلب را بدین روشنی بیان کردی برای من نیز تردیدی نماند. گفتم پس دومین قانون ما درباره داستان‌ها و اشعار راجع به خدایان چنین خواهد بود: هر کس بخواهد درباره خدایان سخنی بگوید یا شعری بسراید، باید این حقیقت را در نظر بگیرد که خدایان ساحر و جادوگر نیستند و تغییر صورت نمی‌دهند و به وسیله گفتار یا کردار خود کسی را نمی‌فریبند. تو نیز با این قانون موافقی؟ گفت: آری موافقم. گفتم: بسیاری از گفته‌های هومر را می‌پسندیم و می‌ستاییم، ولی ادعای او را درباره آن رؤیایی که می‌گوید زئوس برای آگاممنون فرستاد نمی‌پذیریم. در سخنان آشیلوس نیز روایتی را که از قول تتیس نقل می‌شود باور نداریم. آنجا که تتیس می‌گوید آپولون در جشن عروسی من آواز خواند و برای من فرزندان بسیار آرزو کرد و زندگی به درازی ابدیت و فارغ از بیماری، گفت که خدا همواره پاسدار من خواهد بود و با ستایشی که از من کرد دل مرا شادمان ساخت. من به راستی گفته او معتقد بودم و گمان داشتم که سخنش راست و عاری از فریب است، چه او را پیشگویی می‌پنداشتم که دانشی بی‌پایان دارد، ولی افسوس که همان خدای نغمه سرا، همان خدا که در عروسی من آن سرود را خواند، امروز به دست خود فرزند مرا کشت. اگر شاعری چنین سخنی درباره خدایان بگوید، خشمگین خواهیم شد و نخواهیم گذاشت نوشته خود را در تماشاخانه به معرض نمایش بگذارد. به آموزگاران نیز اجازه نخواهیم داد آن اشعار را به کودکان بیاموزند، زیرا پاسداران جامعه ما باید خدا ترس به بار آیند و تا حدی که برای آدمی ممکن است همانند خدایان باشند. گفت: با هر دو قانون موافقم و آمادم از آنها پیروی کنم. صفحه 951. کتاب سوم. گفتم: پس روشن شد که افراد جامعه ما در کودکی چه نوع سخنها و داستانها را درباره خدایان باید بشنوند و کدام نوع را نباید بشنوند تا در بزرگی خدایان و پدر و مادر خود را به دیده احترام بنگرند و دوستی با یکدیگر را مقدس بشمارند. گفت: گمان می کنم راه درست را یافته ایم. گفتم: از این گذشته چون می خواهیم جوانان جامعه ما دلیر ببارایند، باید چنان داستانهایی به آنان بگوییم که آنان را تا حد امکان از ترس در برابر مرگ آزاد کند. یا گمان می کنی کسی که بیم مرگ در درونش جای دارد می تواند شجاع باشد؟ گلاوکن گفت: البته نمیتواند. گفتم: اگر کسی معتقد باشد که آدمی پس از مرگ به جایی میرود که دهشت و هراس در آن حکم فرماست، ممکن است از بیم مرگ آزاد باشد و در میدان جنگ مرگ را بهتر از بندگی بشمارد. گفت: هرگز. گفتم: پس باید از شاعرانی که درباره جهان دیگر سخن میگویند بخواهیم که وضع آنجا را دهشتزا جلوه ندهند، بلکه بستایند، چه اگر جز این کنند سخنانشان هم دروغ است و هم برای سپاهیان آینده جامعه زیان‌آور. گفت: آری باید چنین کنیم. گفتم: و باید از آثار شاعران این گونه ابیات را حذف کنیم. اگر در خدمت دهقان تنگستی به سر برم، بهتر از آن است که بر همه مردگان سلطنت کنم. یا دروازه آن قصر تاریک و خوفنگیز که از دیدنش خدایان نیز به وحشت می افتند، به روی آدمیان و موجودات ابدی باز است. یا ارواح و اشباح در منزلگاه مردگان بی بهره از نیروی ادراک و عقل به هستی ادامه می دهند. یا تنها به اوست که پرسفونیا پس از مرگ عقل و ادراک می بخشد. دیگران سایه بیش نیستند. یا روح همین که از بدن پرید خود را در جهان مردگان یافت. از سرنوشت خود شکوه آغاز کرد و به جوانی و توانایی از دست رفته گریست. یا روح ناله کنان چون دودی در زمین فرو رفت. یا ارواح به دنبال وی نالان و شیون کنان به پرواز آمدند، مانند شب پره هایی که در غاری هولناک از صخره ای آویزانند و چون یکی به زمین افتد دیگران یک باره سفیر زنان به پرواز آیند. همه این گونه ابیات را از آثار شاعران حذف خواهیم کرد و امیدواریم هومر و دیگر گویندگان بر ما خشم نگیرند، زیرا ما نمی گوییم این اشعار آری از هنرند و مردمان از آنها لذت نمی برند، بلکه معتقدیم که این گونه مطالب هرچه شاعرانه تر ادا شوند برای کودکان و جوانان ناشایسته ترند و آنان را باز می دارند از اینکه مرگ را بر بندگی برتری نهند. گفت راست است. گفتم همچنین نام‌های وحشت‌انگیزی که امروز به عالم اموات می‌دهند باید متروک شود، مانند رود ناله‌ها، رود منفور، دنیای زیرزمینی، عالم اشباح و عناوینی از این دست که هر شنونده ای را به وحشت می اندازد. شاید به کار بردن این نام ها در برخی موارد مفید باشد، ولی پاسداران آینده ما باید از این گونه احساسات وحشتناک آزاد باشند تا ترسو و زبون به بار نیایند. گفت حق با توست. گفتم پس این گونه نام ها و عناوین را به یک سو خواهیم نهاد؟ گفت آری. گفتم و مضامین اشعار و داستان‌ها باید به عکس مضامین کانونی باشد. گفت صحیح است. گفتم یعنی اجازه نخواهیم داد پهلوانان بزرگ روزگاران گذشته در حال گریه و شیون نشان داده شوند. گفت هرگز چنین اجازه‌ای نخواهیم داد. گفتم اکنون بیاندیش و بگو آیا حق داریم آنگونه مضمونها را موقوف سازیم یا نه؟ ما معتقدیم که مرد خردمند مرگ در میدان کارزار را برای دوست خود مصیبتی نمی شمارد. گفت آری، عقیده ما این است. گفتم پس چنان مردی اولا برای دوستی که در میدان جنگ از پای در آمده است نمی گرید. گفت نه. گفتم درسانی منبع سعادت او درون خود اوست و مانند مردم عادی در این راه نیازمند دیگران نیست. گفت راست است. گفتم بنابراین از فوت فرزند یا برادر یا مال یا هر چیز دیگر کمتر از دیگران رنج می برد. گفت راست است. گفتم از این رو کمتر از دیگران لب به شکوه می گشاید و بردبارتر از دیگران است. گفت تردید نیست. گفتم پس حق داریم اشعاری را که پهلوانان را در حال گریه و شیون مجسم می سازند موقوف کنیم و ندبه و شیون را به زنان بگذاریم، آن هم نه به زنان دلیر بلکه به زنان ترسو و مردان بددل، تا جوانانی که برای پاسداری جامعه تربیت می شوند زجه و زاری را ننگ بشمارند. گفت آری، حق داریم آنگونه مضامین را موقوف کنیم. گفتم از هومر و دیگر شاعران نیز تقاضا می کنیم که درباره آخیل پسر تتوس چنین شعری نسرایند. از بیقراری گاه به پهلو افتاد و گاه به پشت و گاه به روی، سپس برخاست و دیوانوار در کنار دریا افتان و خیزان به راه افتاد. و ادعا نکنند که او خاک سیاه را با دو دست برگرفت و بر سر خود ریخت. در وصف حال پریاموس نیز که فرزند خداست نباید بگویند. در آن سن پیری شیون کنان در خاک می غلطید و مردان جنگی را یکایک با نام می خواند. خصوصاً با اصرار و تأکید از آنان می خواهیم که خدایان را در حال ندبه و زاری مجسم نسازند و از قول آنان نگویند. وای بر من، وای بر من بدبخت که مادر تیر روز این پهلوانم. اگر هم از دیگر خدایان دست بر نمی دارند، لااقل خدای بزرگ را به صورتی خلاف حقیقت جلوه ندهند و از زبان او نگویند وای که آن پهلوان محبوب را به چشم می بینم که از دست دشمنان می گریزد و دلم از غم هکتور مالا مال است، یا دریقا که سرنوشت محبوب من سارپدون چنین است که به دست پاتروکلس از پای درآید. آدیمانتوس، اگر جوانان ما این سخنان را باور کنند و به توصیف‌هایی که سزاوار شأن خدایان نیست نخندند، چگونه میتوان از آنان که بشری بیش نیستند چشم داشت که آن کارها را در خور شأن خود ندانند و اگر روزی همین سخنها را به زبان آورند یا مرتکب همان کارها شوند خود را نکوهش کنند؟ عجب خواهد بود اگر جوانانی که آن گفته ها را باور می کنند در برابر کوچکترین رنج ها با نهایت بیشرمی لب به شکوه گشایند و شیون و زاری آغازند. گفت نه، حق با توست. گفتم نباید اجازه دهیم چون این وضعی به وجود آید. پژوهش ما درستی این عقیده را نمایان ساخت و ما ناچاریم از آن پیروی کنیم، مگر آنکه روزی عقیدهی بهتر از آن بر ما عرضه شود و بطلان عقیده ما را آشکار سازد. گفت صحیح است. گفتم ولی جوانان ما به خنده نیز نباید اشتیاقی بیش از اندازه نشان دهند، زیرا خنده زیاد همواره ملال زیاد در پی دارد. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم از این رو پسندیده نیست که شاعران مردان بزرگ را در حالی مجسم سازند که از خنده بی اختیار شده اند، تا چه رسد به اینکه خدایان را در چنان حالی نشان دهند. گفت حق با توست. گفتم بنابر این از چنین سخنی هر چند گوینده آن هومر باشد چشم نمیتوانیم پوشید. چون خدایان را چشم بر هفایستوس افتاد که لنگ لنگان و نفس زنان دور مجلس پیاله میگرداند، از خنده بی اختیار شدند. زیرا استدلال تو نشان داد که چنین بیانی درباره خدایان روا نیست. گفت البته روا نیست، گرچه استدلال خود را به من نسبت می دهی؟ گفتم از این گذشته جوانان ما باید راستگویی را بسیار مهم بشمارند. پیشتر گفتیم که دروغ برای خدایان بیفایده است و برای آدمیان به منزله زهری که خاصیت دارویی دارد. اگر این سخن راست باشد، واضح است که این زهر باید در اختیار پزشکان باشد و از دسترس کسانی که پزشک نیستند دور بماند. گفت واضح است. گفتم بنابراین اگر دروغ گفتن اصلا روا باشد، باید آن را تنها برای زمامداران کشور مجاز شمرد که هرگاه خیر و صلاح جامعه ایجاب کند، آن را خواه به منظور فریب دادن دشمن و خواه به نفع مردم کشور به کار ببرند. توضیح حاشیه رجوع شود به کتاب جمهوری 414 و 459 و مقایسه کنید با 485. ادامه متن. ولی اگر یکی از افراد جامعه به زمامدار دروغ بگوید، گناه او چون گناه بیماری است که درد خود را از پزشک پنهان کند، یا ورزشکاری که حالت بدن خود را از استاد پوشیده دارد، یا دریانوردی که ناخدا را اقفال کند و درباره وضع کشتی و سرنشینان آن، یا در خصوص کار خود و همکارانش به او دروغ بگوید. گفت کاملا صحیح است. گفتم پس اگر زمامدار کشور واقف شود که پیشوری خواه کارش غیبگویی باشد، خواه پزشکی و خواه درودگری، زبان به دروغ گشاده است، او را به کیفر خواهد رساند، زیرا او با بدعتی که گذاشته کشور را مانند کشتی در ورطه نابودی افکنده است. گفت اگر با گفتار کردار نیز همراه شود، نتیجه جز آنچه گفتی حاصل نخواهد شد. گفتم جوانان ما علاوه بر راستگویی به خویشتنداری نیز نیاز مبرم دارند. گفت بدیهی است. گفتم در نظر توده مردم خویشتنداری عبارت است از فرمانبرداری از حکمرانان و رعایت اعتدال در خوردن و نوشیدن و اطفای شهوت. گفت عقیده من نیز همین است. گفتم پس این جمله را که هومر از زبان دیومدس بیان می کند خواهیم ستود. ای دوست، خاموش بنشین و گوش به گفتار من دار. و همچنین این بیت: یونانیان با سینه هایی آکنده از اشتیاق نبرد پیش می رفتند و در برابر سرداران مطیع و خاموش بودند. و دیگر ابیاتی را که از این قبیلند پسندیده خواهیم شمرد. گفت آری. گفتم درباره این مصرع چه عقیده‌ای داری؟ ای مست که چشمان سگ و دل آهو داری، اشعاری از این قبیل را نیز می‌پسندی و این گونه سخنان گستاخ را که شاعران از زبان زیردستان به فرمان روایان می‌گویند باید مجاز شمرد و ترویج کرد؟ گفت هرگز. گفتم البته این سخنها برای جوانان خوشایند است، ولی به خویشتنداری آنان نمی‌افزاید. یا عقیده تو غیر از این است؟ گفت نه، من نیز به همین عقیده ام. گفتم همچنین گمان می‌کنی این بیت که شاعر می‌گوید سفره‌ها از نان و گوشت سنگین بارند، ساقی تردست شراب را از خم بر می‌گیرد و پیمانه را دور مجلس می‌گرداند و پیاله‌ها را پر می‌کند، یا این شعر از گرسنگی مردن بدترین سیه روزی هاست.